قرار است مسابقه بده با ایران. کوگوره سرمربی ژاپن گفته باور نکردنی داشته. ژاپن قرار است از عنوان قهرمانی خود دفاع کنه و او هم با ایران یک رویارویی داره که ایران یک صد محکم توصیف کرده. آرزوی پیروزی داریم، انشالله که تون پیگیرش باشه. نتیجه را باز شنبه انشالله خدمتتون خواد گفتیم و ببینیم شما چی میگین، چی گپا دارین راجع به اعتماد ملی.
نظر من جلب اعتماد دیگران برای برمیگرده که ما راستگوی باشیم، کسی که بر ما و نفر بسیار کوچک هم میباشه، وقتی که میخواه به کس نگریم و به کس دیگه نرسانیم، ما میتونیم که اعتماد سازی کنیم و او شخص در خانواده ما باشه چی در ما باشه و ما اعتماد میکنن، چون وقتی که یک گفت میگن حتما او گفتی است که نباید تمام مردم از او بفهمه یا کسی دیگه بفهمه و ما باید این حرفا را نگاه کنیم در دل خود و هیچ وقت به کسی دیگه نگوییم. راست گفتن، دروغ نگفتن یکی از مهمترین موضوعی است که در اعتماد سازی مهم است و ما باید همیشه راستگو باشیم، هیچ وقت سخنچینی نکنیم و اگر میخواییم که در زندگی کسی بالای ما اعتماد داشته باشه برش هیچ گاهی دروغ نگوییم، وقتی موضوعی را بر ما میگه بر دیگر کس نگوییم، سخنچینی نکنیم.
نام نشان داشتن نمیشه که آدم روش اعتماد کنه، چون به هر دلیل یک نفر نام نشان میکشه، یکی در ورزش، یکی در تجارت، ولی این دیگه نمیشه بگویی که روش اعتماد کنی، چون اعتماد کردن بسیار سخته.
خب با سراغ کارشناس برنامه جناب عظیمی بریم. عوامل افزایش اعتماد اجتماعی، به نظر شما مهمترین فاکتورها برای افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه چی هست؟ مشنویم.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشن. ای که عوامل افزایش اعتماد اجتماعی چی است؟ فاکتورهایی که در این قسمت نقش داره و میتونه اعتماد جامعه را و اعتماد سازی را افزایش بده، او فاکتورها چی است؟ من قسمی که در برنامه روز گذشته یادآور شدم و گفتم که به گفته مولانا هر کدام ما شما مسئول اخلاق، موفقیت، خوشبختی و علل خصوص اعتماد اجتماعی هستیم. هر کدام ما به ذمه خودش مسئول و مکلف است. اما اگر مشخصتر یادآور شوم میتونم بگم که رسانه هایی که در جامعه است، چه رسانه های صوتی، چه تصویری، چه شبکه های اجتماعی، مسئول است که اعتماد سازی کنه و جامعه را از یک ورشکستگی، بی اعتمادی، بی اعتنایی، ابهام، نگرانی، استراب و وسوسه دور کنه. فکر میکنم در این قسمت همه ما نقش داریم، علل خصوص رسانه ها. اگر بگویم که حالا شاید وقتی که ما به رسانه ها میگیم، هر کسی که در این بخش مسئول یک رسانه و یک نهاد است فکر میکنه که بقیه رسانه ها مسئول است. اخیرا میبینیم که تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک، تویتر، یوتیوب، همه اینا که به عنوان رسانه ها شناخته میشه و افراد و اشخاص پشتش حالا به هر مطلب و مقصدی که نشسته و هر مطلب و مقصدی که از پشت این رسانه ها دنبال میکنن، در کناری که باید تجارت خود را، شهرت خود را و هر هدفی را که دارن را دنبال میکنن، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی مسئول هستن که به خاطر اعتماد اجتماعی، به خاطر مسئولیت جامعه، به خاطر کاهش جرایم، به خاطر فهم و آگاهی بلند بردن مردم اقدام کنن. هر انسانی که هر عزیزی که امیل ازه مرمش نوا و بسیار یک فرد عادی است، یک جوان و نوجوان است و یک تیک تاک داره، یک انستاگرام داره، یک کلیپ جور میکنه، مسئول است که اخلاق اجتماعی را و اعتماد اجتماعی را در نظر داشته باشه. دومین مورد و نهاد به نظر من نهاد خانواده است. فکر میکنم که یک نهادی که تاثیرگذارترین نهاد هاست و اولین از نهاد هاست، گهواره ترین نهاد هاست تو خانواده است. خانواده است که برای اولادشان آموزش میتن که چگونه برخورد و رفتار کنن. اونا اگر در آینده در سیاست بگن میزنن یا در رسانه ها ابتذال ایجاد میکنه، همه تاثیر خانواده هاست. اگر ما در خانواده ها اولادهای خوب تربیه میکردیم یا تربیه کنیم، اینها بعدن در سیاست، در اقتصاد، در شبکه‌های اجتماعی، در امنیت، در همه موارد رفتارهای خوب، انسانی، شایسته و درست را انجام خواهد داد. سومین مورد شبکه‌ها و نهادها و سازمان‌ها و احزاب و همه ای که در جامعه هست مسئول است. شبکه زنان، شبکه مردان، شبکه خبرنگاران، شبکه حقوقدانان، اتحادیه‌های صنفی، کشاورزان، پیشوران، کارگران و همه و همه که در یک جامعه است، همه مسئول است که اعتماد سازی و اعتماد ایجاد کردن را مسئولیت خود بپنداره و به خاطر اعاده اعتماد و تلاش و به وجود آوردن اعتماد اجتماعی تلاش بکنند. در کنار خانواده و میشه بگویم که بعد از خانواده مکتب و مسجد و مراکز شخصی و خصوصی که به آموزش و پرورش اولاد وطن و مملکت و یک جامعه میپردازه مسئول است. پس میتونیم بگویم که فاکتورها و به خصوص مهمترین فاکتورهایی که اعتماد اجتماعی را بلند میبره و افزایش میده رسانه هاست، خانواده هاست، شبکه های اجتماعی است که یادآور شده مزو و نهادهای آموزشی است چون مکاتب و مساجد.
خب دوستان ارجمند، از روز شنبه که در خدمت شما بودیم و اعلام کردیم که اعتماد اجتماعی موضوع این هفته است، برنامه ریزی کردیم که هر روز سؤالی را مرتبط با این عنوان موضوعی هفته در خدمت شما طرح کنیم و چقدر خوب همراه ما بودیم روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و امروز چهار شنبه، و امیدوار هستیم که این گفتمان مسلسلی که خدمت شما داشتیم و با کمک پیامک های شما، ارسال فایل های صوتیتان، اشتراکتان در گزارش برنامه به جایی رسیده باشیم که لبخند رضایت داشته باشین و بگوین که خب بحث خوبی این هفته در کافه سوپ در گرفت. ما که این نگاه داریم به قضیه، چون می‌بینیم که مشارکت عظیمی شما باعث شده که گفتمان به شکل هدفمند و منظم پیش بره تا به امروز چهارشنبه رسیدیم. فردا هم طبق اعلامی که قبلا خدمت شما داشتیم، قرار است که گلچینی از کافه سوپ های هفته را در خدمت شما داشته باشیم، به خصوص مبحث موضوعی برنامه و گزارش های نابی را که در طول هفته داشتیم و حتما شما شنیدین. خب یقینا عده‌ای از دوستا فرصت نکردن، به هر دلیلی که همراه برنامه کافه سوپ باشن، ممکن است یکی دو روز هفته را نبوده باشن یا روزهای بیشتری را، و ما این فرصت را در اختیار او عزیزان میمانیم که روز پنج شنبه گلچینی از کافه سوپ انشالله دریافت کنن، بشنون و رضایت خاطر بیشتری از جمع کافه سوپیا داشته باشن. این از این قضیه که انشالله گلچینه بشنوین. و ما هفته آینده و شنبه از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد موضوع ما مهربانی است و شنبه چیستی مهربانی رو با شما به بحث میگذاریم و ای که شما چقدر مهربان هستین. مهربانی کنین، همراه ما باشین. خداحافظ شما.
شما رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون وزیر داخلی طالبان گفت نظام تنها با مجاهد و طالب ساخته نمیشود، بلکه حکومت به افراد حرفه‌ای در هر بخش نیاز دارد. محمد نبی عمری معاون سراج الدین حقانی در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی دانشیان انستیتو مکانیک در ولایت خوست افزود اندیشه ساخت نظام تنها با مجاهد و طالب اشتباه است و آموزش علوم مدرن نیز یک نیاز جدی است. وی تاکید کرد که برای بقای حکومت فعلی فقط نمیتوان به طالبان و ملاها اتکا کرد و بدون بکارگیری کادرهای علمی در چارچوب حکومت رسیدن به این هدف ناممکن است. معاون وزیر داخلی طالبان تصریح کرد اگر من این اشتباه را بکنم، اگر رهبرانم این اشتباه را بکنند که نظام فقط با من ساخته می شود، فقط با مجاهد، طالب و ملا ساخته می شود، این اشتباه است و ما با این اشتباه آنها موافق نیستیم. عمری همچنین با تاکید بر حفظ وحدت ملی از حکومت طالبان خواست که برای برون رفت از وضعیت کنونی زمینه را برای آموزش علوم دینی و عصری فراهم کنند. او اضافه کرد ما باید انجینران، جنرالها و دانشمندان و علمای جدید را پرورش دهیم و این کار هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. اظهارات این مقام طالبان در حالی است که این گروه از زمان کسب قدرت در افغانستان مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بسته و توسعه مدارس دینی را در دستور کار قرار دادند. در دو سال گذشته همچنین هزاران استاد دانشگاه و نیروی متخصص افغانستان را ترک کردند. پیش از این هم رهبر طالبان دستور داده بود که در استخدام کارمندان دولتی اولویت به نیروهای این گروه داده شود، زیرا آنها سالها جهاد کردند. منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار ادعا کردند که شماری از طالبان با حضور در خانه رهبر حزب اسلامی افغانستان او را از سخنرانی و دیدارهای سیاسی منع کردند. گفته می شود در پی انتشار اظهارات گلبدین حکمتیار درباره حضور اشغالگرانه پهپادهای آمریکایی در حریم هوایی افغانستان، شماری از مسئولان طالبان به خانه او رفته و از این اظهارات انتقاد کردند. همزمان خبرهایی درباره ممنوعیت دیدار و حصر خانگی گلبدین حکمتیار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در حالی است که حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند رهبر حزب اسلامی، در پاسخ به رسانه‌ها بدون رد یا تایید این خبرها گفته است فراز و نشیب در مبارزه سیاسی و مواجه شدن با مشکلات به خاطر گفتن حق در مقابل استبداد و بیقانونی امر طبیعی است. شنیده ها حاکی است گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در روزهای عید فطر در دیدار با شماری از اعضای حزب خود گفته است که پهپادهای آمریکا در فضای افغانستان می‌گردند و آسمان کشور اشغال شده است. گلبدین حکمتیار تأکید کرده است که هیچ نوع حضور و اشغالگری آمریکا در افغانستان را نمی‌پذیرد. او در این گفتگوها همچنین به اظهارات تام ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان اشاره کرده و از طالبان خواسته بود که اظهارات ویس را رد کنند. با گفته رهبر حزب اسلامی افغانستان تام ویس در کنگره آمریکا گفته است که ما در افغانستان حضور استخباراتی فعال داریم و $2 میلیارد به طالبان کمک کرده ایم و طالبان به وعده خود با ما عمل می کنند. این خبرها در حالی منتشر می شود که اخیراً تنش‌ها میان طالبان و حکمتیار افزایش یافته است. چندی پیش برخی خبرها از اقدام طالبان در اخراج حکمتیار از خانه‌اش در سرک دارالامان حکایت می کرد، موضوعی که با واکنش طالبان روبرو شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حمله راکتی و پهپادی ایران به رژیم اسرائیل با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شده است و به هر گونه اقدام ضد منافع ملی ایران سهمگین‌تر، گسترده‌تر و دردناک‌تر از قبل پاسخ داده خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قدردانی از موضع اصولی و سازنده دولت روسیه در قبال دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام تروریستی را نقض صریح قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ویانا و تهدید جدی ضد صلح بین المللی دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد نقش مخرب آمریکا و برخی کشورهای غربی و بی‌عملی و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در برخورد با اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه موجب شد. جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد عملیاتی را ضد همان مراکزی که ضد ایران شرارت کرده بودند طراحی و اجرا کند. رئیسی با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک دولت روسیه برای خنثی کردن توطئه‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد با آن دسته از کشورهایی که با رویکرد دوگانه در مواجهه با جنایات رژیم صهیونیستی از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند، توصیه می‌شود برای حفظ ثبات و امنیت منطقه از حمایت خود از نسل‌کشی و جنایتگری صهیونیست‌ها ضد مردم مظلوم فلسطین دست بردارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، این اقدام را خلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی دانست و گفت آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه انفعال شورای امنیت اتفاق افتاد، بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد شدید از رفتار آمریکا و برخی کشورهای غربی در تنش‌زایی در منطقه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از جمله پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار شیخ علی خطیب نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در تهران هم حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را گواه شکست و استیصال این رژیم دانست و با بیان این که پاسخ ایران به این حمله فقط اقدام تنبیهی ضد شرارت‌های رژیم صهیونیستی بود تأکید کرد در صورت ارتکاب هر اشتباهی صهیونیست‌ها و حامیان آنان معنای پاسخ واقعی و گسترده ایران را دریافت خواهند کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از مواضع مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در حمایت از رویکرد مقاومت و نیز تلاش برای حفظ و تقویت انسجام و وحدت در لبنان، این کشور را رکن مهم برای جریان مقاومت توصیف کرد. رئیسی با بیان این که امروز حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در ناکارآمدی رویکرد سازش و تسلیم در قبال حل مسئله فلسطین و نتیجه بخش بودن مقاومت در مقابله با سلطه و ظلم بر همگان اثبات شده است، افزود تصویر خونبار امروز غزه تصویر بدون نقاب و آینه و جلوه تمام نمای حقیقت و باطن تمدن غرب و فرهنگ آمریکایی است. نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان نیز با مقاومت را خط قرمز لبنان دانست و با تأکید بر حمایت کامل از مقاومت با وجود همه فشارها و ناملایمات، ایستادگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها، تحریمها و دشمنیها را مایه افتخار امت اسلامی دانست و گفت هیچ کشور دیگری نتوانسته این چنین مقتدرانه در برابر رژیمی که از حمایت همه قدرت‌های جهان برخوردار است بیستد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
اولین سرویس خبری صبحگاهی به سمتون رسید. در ادامه با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از اعلام برنامه ها، ابتدا از اطفال عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان شاپرک و مدت 15 دقیقه همراه شوند. سپس مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم شما خوبان ارجمند خواهیم کرد که مدتی برنامه 20 دقیقه است. زربان را امروز ساعت 8:50 دقیقه تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد که مدتی برنامه نیم ساعت است. سپس میتونین ایرانگشت همراهی کنین. در ساعت 9:40 دقیقه از تهران تا کابل تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 10 سرویس خبرین ساعت را خواهید شنید. پس از خبرها برنامه زنده با زندگی به مدت 70 دقیقه تقدیم شما می شود. در ساعت 11:30 دقیقه مطابق هر روز برنامه در وادی نور تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 12 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت نیم ساعت. آخرین برنامه ما در بخش صبحگاهی برنامه تحلیلی انعکاس است که در ساعت 12:30 دقیقه و مدت نیم ساعت تقدیم شما خواهد شد. همراهان عزیز و گرامی، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز، هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. همراهان همیشگی رادیو دری، لطفاً رادیو خودتان را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس جدیدش یعنی @radiodarimashhad دنبال کنین. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیویتان برین، parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین. ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
جا همیشه قبل از شروع هر کار آغاز می کنم من با نام پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد گل آوردیم پر از سلام های گرم تا تقدیم شما کنیم. سلام و سلام و سلام. دخترای بانشاد، بچه های پر انرژی، کلانای عزیز و مهربان، سلام و روزتان بخیر و نیکی. ما خوش و خوردم مثل هر روز سر وادی خودمان آمدیم که با مدت 15 دقیقه با شما دوسته خوبمان باشیم. خوب از خودتان بگوین، چیال داریم خنده خاله؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جا هستین و برنامه خودتان رو مشتبین، در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین و برنامه شاپرک هم خیلی خوش آمد. هر لحظه ممکن است که بیایه کی؟ همو پرندهی که چار مغز خیلی دوست داره، یکوت خبر با خود داره، یعنی گفته خودش باکس خبری داره. بله درست حد زدین، من منتظر زاغی هستم، زاغی وقت شناس. البته ناوقت نشده ها، هنوز یک کمک فرصت داره که زاغی جان خودش به برنامه شاپرک برسنه. خب تا زاغی جان میایی دوستای عزیزم، اجازه بدین که من شمارای پیامک برنامه را بگویم که شما نازنینا پیامکاتون را بر ما روان کنین. اگه در افغانستان شنونده برنامه شاپرک هستین، این شماره ماست: 07947171744. و اگه در ایران هستین 3380220226. پیامکایتون که روان کنین ما بسیار خوش میشم، خودتون که میدونین. زاغی است، زاغی جان است که نور میزنه با کلکین. ما برم کلکین آواز کنم که زاغیم بیای داخل. آمدم زاغی عزیز. خیلی خوش آمدی زاغی جان، صفا آوردی.
قار قار قار، زنده با باشین خاله جان قد. بگم خاله جان
جان
اگر اجازه خودت باشه مامو تو یک سلام علیکی خوب چقر همراه دنبال کننده های خودم داشته باشم.
دنبال کننده ها؟
بله دنبال کننده ها دوست دارم.
بله حتما چرا که نی بفهم مزاقی چون
خوب یک سلامی همه تو گرم و کاغذ پیج و هم از این کاغذ هایی که همه تو بلبل و جلجر میکنن تقدیم به شما اطفال عزیز که مرا دوست دارین و من شما را خیلی دوست دارم.
خوب
امیدوارستم که جور و صحت مند باشین و نولگولتان همیشه بخنده واز باشه و خوش و خورم باشین.
الهی امین الهی امین. فقط زاغی جان طفلای عزیز رقم خودت نول ندارن ها.
فی نگی دیگه خاله جان فی نگی. قبی اول بر را باز من منظور با از نولگول همون لبم شان از خاله نولگول خوب خودم دارم.
توبه از دست تو. خوب حالی بگو که با باکس خبری چی داری؟ چی آوردی؟ چی گپا؟ چی خبرا؟
خاله جان خبرای داغ داغ دارم داغ.
راستی؟
بله اما تو سوزاننده از بس که داغ است خاله جان.
امیدوارم که یک خبر داغ خوب داشته باشی.
خاله من سال هاست که با رسانه ها کار میکنم. حتی اخیراً از زاغ پرز دعوت به همکاری شدم خاله خبر نداری. از نظر رسانه‌ای مهم داغی خبر از خاله جان. اگر نمیفهمیدی و اطلاع نداشتی بفهم دیگه.
آه راست میگی راست میگی. تشکر که یه اطلاعات مفیده به من دادی. خالی گپا را گمش کن. آله خبر داغ خودت چی است؟ بگو که بشنوی.
خب اجازه بتن که من اصل خبر از امی باکس خود بکشم. خاله جان اجازه یک دقیقه با امی باکس خود بگردم. این خودش است. صبر کن بکشم که تو کاغذشم گفتم که بلبلی و جلجلی است که اما تو رست. اینه با خبری که هم اکنون به نولم رسید توجهتان را جلب می کنم. یک منبع آگاه خواسته که نامشم در کدام جای فاش نشوه اظهار داشت. یعنی گفته که با شروع بهار یک بیماری بسیار مرموز اطفال مکاتبه مصاب ساخته.
چی؟ صبر کن صبر کن. تو مطمئنی ساخی؟
آه خب خاله جان اجازه بده من مثل خودتان نمیخواستم که باور کنم. ولی خودم از چند تا مکتب بازدید کردم خاله جان. دیدم که اطفال واقعا مصاب شدن.
چقدر بد. حالی این ناجوری که نام نداره علائم خدا را علائمش چی است؟
آه خاله جان هنوز دکترام نام برش نماندن ولی از علایب ای بیماری ایست که اطفال مکتب و حتی بعضی از کلانین گنگ زستن خو دارن فوجه بکشن کسل هستن.
وی وی تو به از دست تو.
وی وی خاله جان از شما باید است. شما که خاله اطفال هستین از این که اطفال با این تو یک مریضی مصاب شدن خوش شدین و همه تا قه 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 خنده میکنین.
ساقی ساقی از دست تو ما چی کنم. صد دفعه برد گفتم که همین خبرهای تا از فضای مجازی انتخاب نکو. تا از ساعت درستی یک خبر مطمئن نشدی و خبر نشر نکو.
چی چی خاله جان یعنی شما مرا به نشر اخبار دروغکی متهم میکنین؟ خاله از دستتان خفه شدم. خفه شدم خاله.
نه
دیگه نه نه اینجا دیگه جای من نیست. جای یک زاغ مثل من در اینجا نیست. سابقه حرفه‌ای مرا با اطلاع رسانی زیر سوال بردین خاله جان.
میگم
با خودم اطفال ناجوره با چشمای زاغی خودم دیدم. باز میگن که باور نمی کنین.
ای بابا
من رفتم اصلا
زاغی جان خودت متوجه گپای من نشدی عزیزم. اطفال قند فکر میکنم که ای زاغی جان نیاز به پذیرایی داره. من از زاغی جان یک ذره پذیرایی کنم. گپای من بزنم. میرزاقی جان خوردی؟ نوشی جان کردی؟
نوشی جانم خاله جان خاله ممو توجهی شدم که چارمغز برای رفع سوء تفاهم خیلی تاثیر داره خاله بخصوص اگه اما تو کده خسته و پسته را بخشن بخ 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 چرب و خوشبوی مزه دار
توبه از دست تو زاغی جان
قار خاله برای اطفال امو گپایی را که بابا گفتین بگوین که اونا متوجه باشن دیگه یک وقت با خبره که من خاندم به تشویش نشده باشن اطفال نازنی
بچش من میگم خنده خاله او خبری که زاغی جان برتان خاند گفت که اطفال مکاتب بگ بیماری مصاب شدن و خو پرو کسل هستن و فاجه میکشن و بیاوصله هستن یک بخشش درست است.
بله بله بخش علایمش درست است اطفال عزیز ای که اطفال خوپر هستن کسل هستن فاجه میکشن بله خاله
اما شکر خدا بیماری نیست دوسته عزیزم به خاطر فصل بهار و تغییر فصل این حالت خوابالودگی و کسلی و فاجه کشیدن برای بعضی ها رخ میده اتفاق میفته این یک ناجوری نیست
میگم خاله اول ناجوری خود نیست شکر خدا ولی اگر طفل مکتب را و مدام فاجه بکشه خواب پر باشه از درس و مکتب خواهی چیز نمیفهمه خاله میفهمه
نه نمیفهمه نمیفهمه درست است اما زاغی جان با کارهای خیلی ساده میشه که از دست یه حالت خوپر بودن و کسل بودن خود نجات بتیم حالی که هوای بهار است هوا نیخون و کس نگرم است بهترین فرصت بر ورزش کردن است ورزش و نرمش صبحگاهی و پیاده روی خیلی مفید است منظور من ایست خیلی موسان است
قار اینه تو راه ها را نشان بده به اطفال نازنین خاله جان که اطفال داخل خانه شاداب و سرحال برن به مکتبشان و درس خود خوب با توجه شود درس های خود خوب بتونن بخونن فکرشان خوب کار کنه خاله جان
درست یک چیز دیگه استفاده از نور آفتابم بسیار مفید است
خوب خاله جان من دیگه راست میگن هرچی گفتنی بود گفتین دیگه هیچ اجازه ندادین من امروز زیاد گپ بزنم خاله جان اجازه بتین که من کم کم از حضورتان برخص شم برم دیگه خودم هم کار دارم جان.
البته نیه دیگه وقت برنامه‌ام دیگه رو با پایان است خیلی خوش آمدی زاغی جان صفا آوردی خیلی لطف کردی برو با مان خدا
خاله جان اطفال قد و نازنین با مان خدا خاله جان با مان خدا
با مان خدا مراقب خودت دوسته عزیزم زاغی جانم رفت نازنینا اگه موافق باشین در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم پیامک امروز از طرف دوستتان میثم جان است که از شهر هرات با برنامه خودش روان کرده میثم جان نوشته کرده که خاله جان سلام من هر روز صبح پیش از مکتب رفتن همراه پدر جانم روی حالیمان ورزش صبحگاهی میکنم میخواستم با دوستای خودم پیشنهاد کنم که حتما صبح ورزش کنن چون که خیلی فایده دارم تشکر به خاطر پیامکت میثم عزیز نازنینا با خواندن این پیامک باید بگیم که فرصت برنامه ما هم در همینجا به پایان رسیده همه شما را به خدای خوب یکتا می‌سپارم تا فردا خدای خوب یار نگهدارتان
اگر علاقمند با آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان جمع گرم شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم با یکی دیگر از چهره های درخشان معاصر آشنا می شویم، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، در برنامه‌های گذشته نیز با حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی آشنا شدیم. آثار و تألیفات حجت الاسلام محسن قرائتی متنوع و متعدد است و زبانی جوان پسند دارد. ایشان نه تنها در رواج فرهنگ پرداخت زکات، برگزاری نمازهای جماعت و برنامه‌های فرهنگی مراسم حج تلاش‌های بسیاری را در ایران به عمل آورده، بلکه کتاب‌های گوناگون نیز درباره این موضوعات نگاشته است. اما در میان تلاش‌های درخشان ایشان، فعالیت‌های قرآنی ایشان از دیگر تلاش‌هایش چشمگیرتر بوده و نمونه بارز آن جلسات تفسیر درس‌هایی از قرآن است با عنوان برنامه‌ای جذاب از تلویزیون ایران پخش می شود. استاد قرائتی با توصیه علمای بزرگ ایران اندوخته های تفسیری خود را در قالب کتاب گرد آورده و نام تفسیر نور را بران نهاده است. تفسیر نور اکنون در دو قالب ویدیویی و نوشتاری در اختیار عموم قرار گرفته است. استاد قرائتی در زمینه قرآن توصیه مهم دارد و می فرماید: از مردم عزیز می خواهم که به آموزش قرآن تنها در سطح تلاوت و تجوید و ترتیل و تواشیح اکتفا نکرده و مسئله اصلی را تدبر و عمل به قرآن قرار دهند. دوستان، تفسیر نور ویژگی های خاصی دارد. این تفسیر از اصطلاحات فنی، فقهی، کلامی و فلسفی که فهم آن مخصوص گروه خاصی است و دور می باشد. استاد قرائتی سعی نموده تا تنها درس هایی از قرآن را که قابل ترجمه به زبان های متعدد دنیا و به صورت نکته و پیام است مطرح کند. در واقع این تفسیر از توضیحات مفصل بدور است و در قالب پیام‌ها و نکات کلیدی وحی الهی تنظیم شده است، بدون گونه که استاد بعد از ترجمه هر آیه به زبان ساده محتوای آن آیه را با بیان نکاتی که آنها را پیام‌های آیه نامیده شرح داده است. این نکات در حقیقت روشنگر روح تفسیر می باشند و انصافاً در بسیاری از موارد نکات و توضیحات ایشان ابتکاری است و تازگی دارد. در تفسیر نور، استاد قرائتی برای تفسیر آیات از خود قرآن و روایات اهل بیت رسول الله صلوات الله علیهم استفاده نموده تا سخنانش با استناد و مدارک محکم و مستدل بیان شود. استاد قرائتی در تهیه این تفسیر از تفاسیر معتبر شیعه و سنی نیز استفاده نموده است. در کتاب‌های تفسیری بیشتر به تحقیقات در علوم مختلفی مانند ادبیات و شاخه‌های آن، علم کلام، مباحث مذهبی، فقه و غیره پرداختند. به علاوه آنکه مباحث آنها گاه بسیار طولانی شده و همین طولانی بودن بحث یکی از موانع استفاده مردم عادی از این گونه تفاسیر است. حال آنکه تفسیر نور به زبان قابل فهم و رسا بیان شده و مطالب آن راهگشای زندگی و قابل عرضه در جامعه مسلمین است. این تفسیر با سبک نوشتاری استاد قرائتی براحتی قابل ترجمه به دیگر زبانها و انتقال به تمام جوامع انسانی می باشد. دوستان، بدین جهت که نماز مهمترین و والاترین عبادت در اسلام محسوب می شود، کتاب‌های متعددی درباره این عبادت شریف از سوی علما و اساتید مسلمان نگاشته شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کلام نورانی خود می فرماید نماز ستون دین است. اگر مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد، سایر حسنات و اعمال او نیز پذیرفته می شود و اگر نماز مقبول واقع نشود، دیگر حسنات و اعمال او نیز پذیرفته نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی نیز درباره نماز و مسائل مربوط به آن چند جلد کتاب به رشته تحریر درآورده است. نام برخی از این کتاب ها عبارتند از تفسیر نماز، پرتوی از اسرار نماز، آشنایی با نماز و 114 نکته درباره نماز. حجت الاسلام قرائتی درباره نماز چنین میگویند: نماز ذکر الهی و مایه آرامش است. ممکن است معنای علا به ذکر الله تطمئن القلوب این باشد که به واسطه ذکر و یادی که خدا از شما میکند دلهایتان آرام گیرد. یعنی اگر بدانیم خداوند ما را یاد می کند و ما در محضر او هستیم، دلهای من آرامش می یابد. کسی که از یاد خدا غافل است، آرامش ندارد و زندگی بدون آرامش، زندگی نکبتبار است.
کلام پاک چون درخت پاک ریشه در قلب خاک شاخه ها در دل آسمان رها میشه کوفت از آن روی گلدسته ها میشه کوفت از آن روی گلدسته ها چشم سار وضو جسم و جان را دهد شست و شو چون معطر شود لحظه ها از مناجات و ذکر خدا جان شود محو لحظه گفتگو
چقدر محرم لحظه گفتگو.
استاد قرائتی در کتاب 114 نکته درباره نماز و جنبه‌های تعالی بخش این عبادت انسانساز اشاره نموده و می‌نویسد: برخلاف تصور بعضی که نماز را تکرار می‌دانند، نماز نردبان ترقی است که هر چه بیشتر با حضور قلب خوانده شود بالاتر می‌روی. گرچه در ظاهر رکوع و سجودها تکرار می‌شود، ولی در حقیقت همانند پله‌های نردبانی است که موجب بالا رفتن معرفت و ایمان انسان می‌شود. به تعبیر دیگر، این اعمال بظاهر تکراری همانند کلنگی است که برای حفر چاه زنند. کلنگ زدن در ظاهر تکراری است، اما در واقع هر کلنگی که می‌زنید به عمق بیشتری می‌روید و یک قدم به آب نزدیک‌تر می‌شوید. به هر حال ظاهر نماز تکراری است، اما در واقع عمق بخشیدن و پرواز است. ایشان در بخش دیگری از این کتاب به جنبه‌های اجتماعی و سازنده نماز اشاره نموده و می‌گوید اصل در نماز به جماعت خواندن است. در نماز جماعت با مردم، در مردم و از مردم بودن مطرح است. در کنار مردم بدون هیچ گونه امتیاز، از هر نژاد و اقلیم و در هر شرایط اقتصادی. نماز جماعت بدون امام نمی شود، چنان که جامعه بدون رهبر نمی شود. امام برای همه مردم به طور یکسان امام است، نه برای گروه خاص. فقیر و غنی و زشت و زیبا در کنار هم قرار می گیرند. باید امتیازات پوچ با نماز جماعت از جامعه حذف شود. اگر امام در نماز اشتباه کرد، مردم به او هشدار می‌دهند. یعنی در نظام اسلامی امام و امت باید مراقب یکدیگر باشند. در نماز جماعت مردم نباید از امام جلو بیفتند و این درس دیگری است که نشانه نظام و ادب می‌باشد. اگر از امام جماعت گناه بزرگی سرزد و مردم فهمیدند، باید کنار رود. یعنی مردم و جامعه را نباید به دست فاسق سپرد. در نماز جماعت همه با هم به خاک افتاده و سجده می کنیم. آری، باید همه با هم باشیم. در نماز جماعت همه مردم می توانند با کسب علم و تقوا و محبوبیت امام شوند. پیش نمازی ارث کسی نیست. هر کسی در کمالات برتر شد، در جامعه آقا است. Thank you. دوستان، کتاب‌های بسیاری به قلم استاد قرائتی نگاشته شده و برخی از آنها به زبان‌های خارجی نیز ترجمه شده‌اند. ایشان درباره مناسک معنوی حج و اثرات چشمگیر آن دو کتاب به نام‌های حج و نیز قرآن و حج را نگاشتند که خواندن آنها به ویژه پیش از سفر معنوی حج بسیار مفید و مؤثر است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در کتاب حج اهمیت این سفر را بیان نموده و تمام اعمال حج را با توصیفات شیوا و اشتیاق‌آور توضیح می‌دهد. ایشان در این کتاب می‌نویسد: کعبه یک پرچم است که باید زیر آن جمع شویم و سرود توحید سر دهیم، هم قیامت را یاد کنیم هم تاریخ را. حج مصداق آیه ففروا الی الله است، بدین معنا که به سوی خداوند کوچ کنید. حج مصداق آیه انی ذاهب الی ربی سیهدینه است، یعنی من به سوی پروردگارم حرکت می کنم، او مرا هدایت خواهد کرد. در این سفر ربانی سادگی، ایثار، اخلاق، فکر و مناجات، شرکت در نماز اهل سنت و توجه به آداب ضروری است. دوستان، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در بخش دیگری از کتاب حج، اتحاد مسلمین در کعبه را نوعی استکبار ستیزی می داند و می گوید جمع شدن خداپرستان در مکه که محل فروپاشی بت هاست به ما درس بت شکنی می دهد. ابو ذرها و امام حسین ها فریاد خود را از کنار کعبه سر دادند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز قیام خود را از آنجا شروع خواهد کرد. در نگاه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، مناسک حج انسان را از مادیات جدا می کند و درس‌های معنوی و اخلاقی مهمی به زائران هدیه می دهد. ایشان در ادامه آنچه را که در سفر معنوی و رمزالود حج وجود دارد در قالب نکات دلنشینی مطرح کرده است و می نویسد آنچه که در حج و طواف است سادگی نه تشریفات، حرکت است نه رکود، یاد است نه غفلت، دنبال روی از احکام خداست نه شرق و غرب، فضای امن است نه فسق و فجور، گذشت است نه بخل، کنار زدن محرمات است نه ارتکاب آن، تواضع و خاکساری است نه تکبر و فخر فروشی، برادری و برابری است نه تبعیض و امتیاز طلبی. دوستان، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیم حضور شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.